نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هم در خدمت سرکار خانم دکتر پور حسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر هستیم. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت شنوندگان بزرگ و در خدمتتون هستم.
امروز در خدمت شما هستیم با ادامه مطالب.
بله، قصدم امروز در مورد طعم تلخ و طعم تند صحبت کنیم. اولا یادمون باشه در تلخی و در تندی گرما هست، یعنی طعم‌هایی هستن که با خودشون حرارت دارن، و باز هم یادمون باشه که تلخی و تندی از غذاییت بسیار دورند، خیلی دورند. هر چقدر که میگفتیم تفه خیلی نزدیکه به غذاییت و کلن غذاهای مطلق تفهند، تلخی و تندی بسیار از غذاییت دورند. تندی ها بعضی مدل هاشون دوای غذایی محسوب میشن که خیلی کم هست، و تلخی ها کلن غذا محسوب نمیشن و استفاده های درمانی و اصلاحی بیشتر ازشون داریم.
درسته.
غذای تلخ اگر که ما اون سده هایی رو که شیرین ایجاد میکنه، ما غالبا شیرینی ها غذای شیرین رو مخصوصا اگر مرکب باشن، یعنی یک ترکیبی از آرد باشن، چربی باشن، شیرینی باشن و با طعم شیرین، چیزایی که الان هست که کیک ها، کلوچه ها، قنادی ها و غیره رو که استفاده میکنن، اینها سده ایجاد میکنن، گرفتگی ایجاد میکنن، مسیرها رو میبندند و بدن رو دچار ضرر میکنن. یکی از طعم‌هایی که میتونه این گرفتگی رو ایجاد کنه و نوعی اثر اصلاحی روی ضررهای شیرینی داشته باشه طعم تلخی هست و عوارض و ضررهای رو کم میکنه. و میدونیم شیرینی وقتی زیاد خورده بشه یه جور حالت در واقع ضرر به روده ها، دیواره های روده، حتی زیاده از خوردنش توی طعم‌هایش، مثلا عسل بیش از حد خوردن،
درسته،
فرضاً شیره خرمایی بیش از حد خوردن، میتونه نوعی خراش، ایجاد خراش توی دیواره روده ها بکنه. تلخی میتونه این ضرر رو چکار بکنه؟ کم بکنه و جلوش رو بگیره. گاهی وقتا در طب قدیم حتی عوارض مثل سوراخ شدگی روده ها و غیره رو هم از عوارض بیش از حد بعضی از انواع شیرینی رو خوردن میدونستن. و این باز هم از تاکید میکنم اینجا که مداومت به یه غذایی که حتی خیلی در موردش فایده شنیدید، مثل عسل، تا ما میایم در مورد عسل صحبت بکنیم در بعضی افراد ممنوعیت بذاریم،
فوری میگن بیماری رو برطرف
کنیم. بیماری ها قرآن در موردش چنین گفته، روایات در موردش چنین گفتن. ما با تدبیر کم، با اطلاعات کم، حتی از آیات قرآن و روایات محکم هم ممکنه ضرر ببینیم، چرا که نمیتونیم اونها رو به درستی تفسیر بکنیم و موقعیتش و جایگاه درست استفادهش رو برای خودمون استخراج بکنیم، منجر به چنین بیماری هایی میشه. در بسیاری از بیماران عسل ضرر میزنه. اگر عسل بیش از حد و مداوم خورده بشه، خصوصا در معده خالی، یعنی ناشتایی و در معده خالی و روده های خالی، میتونه خراش ایجاد کنه. گاهن در طب قدیم تا سوراخ شدگی روده ها رو هم در موردش گفتن.
پس این هم قابل توجه افرادی که میگن یک قاشق عسل ناشتا میل کردن فواید داره؟
بله بله، این اصلا کلن از چیزایی که خیلی حرف روش هست و ما اصلا کلن در طب سنتی عسل رو مستقیم خوردنش رو، بدون این که محلولی، ترکیبی، مخلوطی ازش درست کنیم، خیلی مضر میدونیم. در طب جدید هم روی این حرف هست، ما اون حالت سوزانندگیش رو کاملا در طب جدید هم متوجه شدم و در موردش صحبت شد، یعنی به صورت محلول غالبا دوست داریم استفاده بشه. و تازه حالا همه اینها هم محلول هم بشه و غیره، باز هم ناشتایی و روده معده خالی و روده های کاملا خالی و پاک نباید استفاده بشه. گاهی از اوقات برای انباشتگی بلغم در معده و روده ها استفاده دوایی در ساعات ناشتایی میشه ازش کرد، اما اون دوا باید تحت نظر پزشک با توصیه و تجویز دقیق انجام بشه، نه به صورت سرخود و توصیه همگانی به عموم مردم.
متاسفانه خیلی باب شده خانم دکتر پروسنی، حالا که اینجا بحث شروع شد یک توضیحی باز هم میطلبه که از زبان شما که دکتر هستید، که مثلا مراجعه میکنم به اینترنت، یک سری اطلاعاتی رو میگیرم و به همون عمل میکنم برای همه افراد. من خیلی یه مدت باب شده بود میگفتن عسل با سیاه دونه ناشتا خیلی مفید هستش، بعد به هر کس که میرسیدیم اینو استفاده میکرد. اینجا میطلبه یه توضیحی نه در مورد این ماده غذایی مثلا حالا با مخلوطش با سیاه دانه، در مورد خیلی از مباحث دیگه عمل نکنند. این باید شسته رفته بشه، دقت نظر بشه، همون نسخه‌ای که جلسه پیش بهش اشاره کردیم باید اتفاق بیفته.
این مشکل از اونجا ایجاد میشه که افراد اولا وقتی که میخوان خودشون رو در واقع اصلاح بکنن، بیماریشون رو رفع کنن، از این نقطه غافل میشن که داروی گیاهی هم ضرر داره. خیلی از افراد این اندیشه در ذهنشون مستحکم شده که مواد غذایی و داروی گیاهی هیچ ضرری نداره، حالا نفعم نداشته باشه حداقل ضرر به بدن ما نمیزنه. این اشتباه محضه. این روایاتی که میبینید حضرت امام علی علیه السلام فرمودن تا میتونید در تا واجب نشده دوا نخور و بذار بدنت خودش بیماری رو دفع بکنه، این در مورد همین دواهای گیاهی بوده. اون موقع که دارو شیمیایی نداشتیم که. این که در طب سنتی ما مکرر وارد شده که تا نیاز در حتی بیماری شما با غذا رفع میشه رو به دوا نیار و مکرر اومده، نشون اینه که ضرر داره دوا. داروی گیاهی ضرر داره. ما این رو رسما الان داریم از رسانه عمومی اعلام میکنیم، داروی گیاهی ضرر داره اگر درست و موقع و با تجویز فرد متخصص در واقع برای فرد اعلام نشده باشه، توصیه نشده باشه. اینترنتی هایی که دیگه جای خودشون دارن، یعنی چیزی که برای همه با توی همه شرایط با همه مزاج توصیه میشه، من شخصا اعتقاد دارم که کلا نباید از اینترنت دوا و درمان طلبید. این کار اشتباهه. این تخصص میخواد مثل هر کار دیگه‌ای که تخصص لازم داره به سراغ متخصصش بره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یک فرصت کوتاهی میگیریم برمیگردیم، باز هم یادآوری میکنیم برای لاغر شدن، برای چاق شدن، برای رفع بسیاری از بیماری‌ها، باور کنید اینترنت دکتر و طبیب خوبی نیست و اصلا پیشنهاد نمیشه.
همراه با لحظه‌های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
خب خانم دکتر پورحسینی در خدمت شما هستیم.
بله، داشتیم در مورد طعم تلخ صحبت میکردیم و اینکه طعم تلخ میتونه جلوی ضررهای حادث از شیرینی ها رو بگیره، در واقع نوعی مصلح شیرینی محسوب میشه و به خاطر همینه که در کل تنقلات حالا کاذب اسمشو بگذاریم که الان زیاد شده، مثل شیرینی‌ها و شکلات‌ها و نمیدونم نقل و نبات‌ها و غیره و اینا که فراوون هست، اگر مجبور شدید توی شرایطی توی مجلس قرار گرفتین که مجبور بودید، یه شرایطی بود که می‌خواستید یک چیز رو انتخاب کنید، من پیشنهاد می‌کنم که شکلات تلخ رو انتخاب بکنید که کاکائو و تلخی بالا داره و کمی هم شیرینی در کنارش هست. این دوتا مصلح هم دیگه هستن. در این حال تلخی‌ها سد گشا هستن، تفتیح می‌کنن، تقطیع می‌کنن با خودشون، این خاصیت رو دارن. در واقع به واسطه اون تقطیعی که انجام میدن سده ها رو باز میکنم ازش استفاده میکنیم و خیلی افراد هستن الان از اساتید که نظرشون این هست که میتونه شکلات های تلخ کبد رو پاکسازی و باز کنندگی روش داشته باشه. این با این نظریه ما میخونه، کما اینکه طب جدید هم میدونید با یعنی شماره یک ضد سرطان ها در هرم غذاهای آنتی اکسیدان شکلات تلخ. این رو توی هرم اگر مشاهده فرموده باشید، اون هم شاید توجه به یعنی به یک نوع این به این نتیجه این که بازگشایی های خوبی انجام میده و میتونه ضرر گرفتگی های ناشی از شیرینی ها رو که سده های فراوان ایجاد کرده در بدن برطرف بکنه به این نکته برگرده. بنابراین از طعم تلخ میتونید این استفاده رو ببرید در کنار شیرینی، اما به هیچ وجه توصیه من نمی کنم برید فراوان شکلات تلخ بخورید. گفتم در شرایط حالا قهوه، حالا بحث مفصل خودش رو داره، اون که خواص دیگه ای داره، ولی طعم تلخی رو یادمون باشه غذا نیست. شماره یک، پس ما اصلا مداومت بهش نباید کنیم. یعنی اگر تلخی رو زیاد استفاده کردیم بدونیم که داریم یه دوا مدام وارد بدن میکنیم که هر دوایی مضر است.
مفصل سدم وقتی هستش که ما سدمون گرفتگی داشته باشه دیگه، وقتی نداره برای چی مصرف بکنیم؟
بله، باید اول سده شناخته شده باشه، مسیرش مسیر حرکت این تلخی باشه و موضع اثرش هم باشه که ما بخوایم از این به عنوان دوا استفاده کنیم. این رو هم میذاریم به عهده متخصص تشخیص بده و دوای تلخ رو برای شما تجویز بکنه. اما تلخی رو در این مورد خاص که گفتم یه وقتی تو شرایط خاص قرار گرفتید و خواستید یه چیزی از این تنقلات کاذب انتخاب بکنید، حداقل کم ضررترینش، بلکه با مصلح هم دیگه، یعنی شیرینی و تلخی کنار هم دیگه میتونه کمک کنه به شما.
درسته.
گرم کننده بدن هست تلخی ها و میتونه در واقع فایده‌ای به واسطه گرم کردن هم به بدن برسونه. نمیدونم فرصت داریم در مورد طعم تند
تقریبا دو دقیقه
خیلی خوب میتونیم وارد بشیم. ما طعم تند رو همینجا بابش رو باز میکنیم. طعم تند که در واقع طب سنتی به نام هریف شناخته میشه، اگر دوستان دارن مطالعه توی متون میکنن کلمه هریف رو که شنیدن یا خواندن بدونن منظور تندی هست. حرافت، هریف، اینا کلمه‌ای که اشاره میکنه به تندی. در تندی هم گرمی هست، گرمیش هم از نوع بسیار شدیده، تقریبا از شدیدترین نوع گرمی در طعوم رو ما در هریف میبینیم، در تند میبینیم. چیزی که هست، طعم تند مسلماً تولید خون رو کم میکنه.
درسته.
اگر یادتون باشه در جلسه قبل در مورد بحث حامض، طعم حامض صحبت میکردیم که مضادت داره، مخالفت داره با تولید خون و باعث قلت تولید دم و کمی تولید خون میشه، در هریف هم همینطوره. به خاطر همینه که اینها هم مثل کسایی که خیلی ترشی میخورن، خیلی بدنهای خشکیده و کم عضله و کم خونی پیدا میکنن. اینو تو مناطقی که تندخور هستن زیاد میبینیم. مثلا هندی‌ها رو تو ذهنتون بیارید، بعضی از مناطق پاکستان رو در ذهنتون بیارید که اینها خیلی تندی خورن به خاطر اینکه اونها شبه جزیره نزدیک رطوبتن، دارید غلبه به رطوبتی که دائم در هوای شرجیشون وجود داره، عادت به خوردن تندی‌ها دارن، گاهی وقتا زیاد از حد میشه، رطوبت اصلی بدن رو هم میسوزونه. این رو بیارید کنار کسانی که توی مناطق شرجی کشور ما زندگی میکردن، مثلا بوشهر، بندر مینشستن یا شمال، و به خاطر این رطوبت هوا عادت به تند خوردن داشتن، یه دفعه بلند میشن میرن ساکن یزد میشن، اما عادت غذایشون رو تغییر نمیدن. هوا خشک، منطقه خشک، ماده غذایی به شدت خشک کننده، و اینها مکرر دچار بیماری های خشکی میشن و تولید خون خیلی کاهش پیدا میکنه. خونه که در واقع رطوبت اصلی رو به همه سلول ها میرسونه و کاهشش باعث خشکی بیش از حد بدن میشه. مثل عارضه‌ای که در ترشی ها گفتیم، اینجا هم پیری زودرس، چروکیدگی بدن، خشکی بدن، خراب شدن پوست، لکه های پوست، افتادگی پوست رو در مداومت برخوردن تندی ها شاهد هستیم. و هر چیزی رو که گفتیم در مورد خوشکنندگی های ترشی، مثل اینکه یبوست تب میاره، روده ها دیگه به خوبی کار نمی کنن، بدن ما و اعصاب ما دچار خشکیدگی بیش از حد میشه و دچار ضعف میشه، حالا نه به ضعف ترشی، چون ترشی سردی هم همراه خودش داشت، اینجا ما سردی رو نداریم، اما در مجموع یک ضعف اعصابی که در اینجا پیش میاد، بیشتر حالت تحریک پذیری و حالت بیقراری، استراب، اینجور ضعف اعصابیه. اون تو ترشی بیشتر حالت رخوت، سستی و ضعف اعصاب یه مدل خاص دیگری،
این هیجان رو بیشتر بالا میبره،
بیشتر حالت تحریک پذیری رو بالا میبره.
بسیار عالی، از توضیحات شما ممنونم. انشاءالله که دوستان عزیز شنوندم استفاده لازم رو کرده باشن از مباحث امروز برنامه شفا. میریم به سراغ بخش سوالات شما.
سلام، خسته نباشین. ببخشید، می‌خواستم بدونم که برای بیماری روده تحریک پذیر باید چی کار کنیم و مثلا از نظر غذایی مثلا چه چیزایی رو رعایت کنیم. خیلی معلوم میشم جوابم بدن خانم دکتر. از بازرود.
خب خانم دکتر، در خدمت شما هستیم.
بله، عرض کنم خدمت شما که روده تحریک پذیر از بیماری‌های شایع در قرن حاضر هست و همه هم در طب جدید اثبات شده، هم افراد خودشون دقیقا اینو حس میکنند که به حالات عصبی، هیجانات، استرس های وارده و تلاطم های روحی افراد خیلی ارتباط داره. و چیزی که با هیجانات در ارتباط بود بدون شک با ریزش صفرا و بعد در ازمانش با ریزش سودا حتما یه ارتباطی پیدا میکنه، به خاطر اون نوسانات حرارتی که استرس در بدن ایجاد میکنه. تو این افراد به تجربه دیده شده که چنانچه آرامش روحی خودشون رو برقرار بکنن، به عبارتی از تولید حرارت و خشکی زائد ناشی از عصبانیت، خشم، استرس، هیجان جلوگیری بکنن. چرا صفرا مزاجش گرم و خشک بود؟ بله. این اخلاق و رفتار هم که بیان کردیم، اینها هم مزاج گرم و خشک دارن، اینها هم دیگر رو تشدید میکنن. پس صفرای موجود در بدن، حتی اگر زیادی هم نباشه، حادتر، هارتر و تحریک کننده تر میشه. و اگر من بشه، فرد به آرامی شروع بکنه به خودش آرامش بخشیدن، ریلکس کردن بدن، خودداری کردن از بر موقعیت استرس و هیجان قرار گرفتن و آرام آرام حدت و خشکی صفراش رو کم بکنه، این تحریک پذیری مدام روده ها هم کم میشه. این که این تحریک پذیری همراه نفخ هست یا نیست، همراه دلپیچه هست یا نیست، سر و صدا و قراقر شکم زیاد شده یا نشده، با یبوست همراهه یا با اسهال همراهه، با اسهال و یبوست متناوب و گاه و بیگاه همراهه، هر کدوم درمانهای خاص خودش رو میطلبه. من قصد تجویز دارو از پشت در واقع این جایگاه ندارم، اما یک سری رفتارها رو اصلاح کنند، آرامش ببخشند، در مواقع استرس کمی آب خنک معتدل در خنکی بنوشند، باعث میشه اون حرارت ناگهانی کاهش پیدا بکنه. غذاهایی که مولد صفرا هستند و مولد سودا هستند که لیستش موجوده در کتاب‌های تخصصی ما، استفاده نکنند و بدن رو به هیچ وجه دچار تحریک نکنند و از شناخته شده ترین عوامل ایجاد روده تحریک پذیر و تحریک روده تحریک پذیر بدخوابیه. یعنی کسانی که خواب شب رو کم میکنن، دیر میخوابند و یا دو تا کار بد میکنن، هم دیر میخوابن هم صبح زیاد میخوابن و دیر بیدار میشن، هر دو عامل باعث میشه که روده تحریک پذیر ما تشدید بشه. اولی به واسطه ی حرارت بیش از حد و استفاده نکردن از خنکی و رطوبت خواب در هنگام لازم برای استراحت، و زیاد خوابیدن روز ریزش بلغم زائد تحریک کننده و مضر در کل سیستم گوارش که باز خودش نوساناتی رو در درون بدن ایجاد میکنه، و از همه بدتر به هم خوردن تعادل خواب و بیداری در بدن انسان هست. پس این چند توصیه لازم از سته ضروری بخش رو رعایت بفرمایند، مطمئن باشن 60-70% مشکل حل میشه. در بیشتر از اون حتما باید به متخصص مراجعه.
در هنگام هیجان و خشم میگن اینطور افراد غذا مصرف نکنند، خیلی پس میتونه مؤثر باشه.
اگر یادمون باشه که با هر مصرف غذایی ما مقداری ترشح از صفرا رو در درون روده خواهیم داشت، پس متوجه میشیم که توی این افراد که اتفاقا در معدهشون زیاد صفرا، یعنی به طور خاص در معده اینها صفرا میریزه، تحریک بیشتر خواهد شد. بله، بهتر هست هیچ نوع تحریک گوارش نه. اول یه نوشیدنی خنک بنوشن، کمی فرصت به بدنشون بدن، و بعد اگر گرسنه بودن میتونن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم دکتر.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدارتون.